ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر شهری که همراهید با رادیو فردا در یک شنبه شب در آخرین شب از فروردین ماه برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با برنامه‌هایی که همکارانم برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تهیه کردند تا شما رو درباره آخرین اخبار امروز و امشب به‌روز کنند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیو. سلام.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بر اساس گزارش‌ها در تیراندازی میان طرفداران و مخالفان روسیه در شرق اوکراین 4 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی در شهر اسلاویانسک خبر داد که صبح یکشنبه حدود 20 فرد مسلح به یک پست بازرسی که توسط طرفداران روسیه برپا شده است حمله کردند. در این درگیری 3 تن از طرفداران روسیه و 1 تن از مهاجمان کشته شدند. از سوی دیگر به نوشته یک نشریه روسی زبان چاپ اوکراین در یک نظرسنجی که در شهر دونتسک انجام شده، بیش از 52% از پرسش شوندگان مخالف پیوستن به روسیه و 27.5% آنان خواهان پیوستن به آن کشور هستند. رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی غلام حسین اسماعیلی بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را تکذیب کرد و گفت گزارش های مبنی بر ضرب و جرح زندانیان این بند دروغ هایی است که جبهه معاند نظام منتشر می کند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت هنگام بازرسی از بندهای زندان اوین در 2 اتاق بند 350 زندان مقاومت‌های از سوی زندانیان صورت گرفت و 1-2 نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند. وی گفت جمعی از این زندانیان دیشب با خانواده‌هایشان تماس تلفنی یا ملاقات داشتند. بر اساس گزارش‌ها پنجشنبه گذشته گارد زندان به بند 350 اوین هجوم برد و 10 زندانی این بند به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و دچار شکستگی و جراحات جدی شدند. 28 تن از این زندانیان در نامه خطاب به حسن روحانی این واقعه را اتفاقی وحشتناک، بسیار خشن، فاجعه بار و بی سابقه خوانده و خواستار پیگیری آن از سوی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با تأکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. آقای روحانی گفت نمی‌توان نیمی از جامعه را به گوشه‌ای راند یا در حاشیه گذاشت. وی در این حال یادآور شد که ظلم و خشونت نسبت به زنان پایان نیافته است و هنوز راهی طولانی برای رسیدن به مقصد در پیش است. این در حالی است که دیروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برابری جنسی زن و مرد را غلط و پدیده غربی نامیده بود. مجلس به یک وزیر دیگر دولت 11 کارت زرد داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه از توضیحات علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص انتصابات اخیرش در این وزارتخانه قانع نشده و با 115 رأی مخالف، 71 رأی موافق و 11 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر به وی کارت زرد دادند. سوالات توسط مهرداد بصرپاش و امیرحسین قاضی زاده نمایندگان اصولگرای تهران و مشهد مطرح شده بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از دادن 3 کارت زرد به 1 وزیر استیضاح وی به جریان می‌افتد. پیش از این علی نجفی وزیر فرهنگ و ارشاد، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و فرجی دانا وزیر علوم از مجلس کارت زرد گرفته بودند.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا این برنامه از این لحظه وارد بخش تحلیلی خودش میشه، اما اگر طرفدار بخش کوتاه خبری ما هستید 25 دقیقه دیگه باز هم اخبار رو از همینجا خواهید شنید. روز زن در ایران و سخنان رهبر در مورد زنان که برابری جنسیتی رو غلط خوند و حسن روحانی که از کاستی ها در مورد حقوق زنان گفت.
زنی که در خانه میشینه و حقی از شغل، حقی از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی فهمی در تصمیم گیری نداره، مسلماً حق کمتری هم به او داده خواهد شد.
بازرسی خشن بند 350 زندان اوین و موضع‌گیری برخی وزیران و نمایندگان مجلس.
به 5 نفر از خانواده‌ها تماس گرفتم. با عماد من 1-4 دقیقه صحبت کردم، گفت حالم خوبه، فعلا حالا خبری نیست.
هنوز خبر قطعی درباره قیمت نهایی بنزین و گازوئیل در ایران برای سال جدید اعلام نشده.
استراتژی حرکت به سمت بازار آزاد میره که چند بار قیمت بنزین رو بالای بره. من احتمالاً قیمت بنزین کوپونی رو دور و بر 700 تومان تعیین بکنه.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا صدای دیگر رو بشنوید. در ایران امروز روز زن نامیده شده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت که در ایران کاستی‌های فراوانی در مورد حقوق زنان و عدالت جنسیتی وجود دارد. سخنان رئیس جمهور ایران یک روز بعد از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ایراد میشه که برابری جنسیتی زن و مرد رو غلط و کاملا غربی خونده بود. از شیرین فامیلی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش‌آفرین عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت که هم به عنوان یک حقوقدان و هم به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کند که هنوز کاستی‌های فراوانی نسبت به احقاق حقوق زنان و رعایت عدالت جنسی در کشور وجود دارد. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برابری زن و مرد گفت که نه زن برتر از مرد است و نه مرد بالاتر از زن، نه این فرودست است و نه آن فرادست. به گفته او هر دو نفس واحده هستند. آقای روحانی در ادامه با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ایران و با ذکر اینکه مگر میتوان نیمی از جامعه را فراموش کرد گفت مگر میشود 50% اعضای جامعه را به گوشه راند و یا در حاشیه گذاشت. او در ادامه تصریح کرد که زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. حسن روحانی با بیان اینکه آنهایی که از آزادی زن به معنای مشروع اسلامی و از حقوق و تعالی زن می‌ترسند و یا ایده و اعتقاد دیگری دارند تصریح کرد که این انتقاد غلط را پای دین اسلام و قرآن ننویسند. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی است که یک روز پیش از آن شنبه 3 فروردین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بحث درباره برابری جنسی زن و مرد را از جمله حرف‌های کاملاً غلط غرب عنوان کرد و خواستار تکیه بر متون اسلامی برای دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن شد. آقای خامنه ای گفت با کدام منطق باید زنان که خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای در زندگی آفریده است، به گفته او در عرصه‌هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اینکه زنان برخی مشاغل را بر عهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست، بلکه به گفته او آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد. درباره این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد اکبرین دین پژوه به رادیو فردا میگوید
آیت الله خامنه ای مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره‌ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو در اولویت نمیشماره، میشود گفت مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره‌ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
به دنبال سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با تأکید بر نقش اصلی زن به عنوان همسر و مادر گفت باید مقررات و قوانین برای حضور زنان در اجتماع به نحوی باشد که به رکن خانواده آسیب نرساند. او همچنین گفت که رسانه ها باید در این جهت تلاش کنند که حضور زنان در فعالیت های مختلف باعث بیتوجهی آنها به خانواده نشود. آسیه امینی فعال حقوق زن در نروژ به رادیو فردا میگوید
زنی که در خانه میشینه و حقی از شغل، حقی از مسئولیت های اجتماعی و سیاسی فهمی در تصمیم گیری نداره، مسلما حق کمتری هم به او داده خواهد شد. سیستم ولایی به این نابرابری نیاز داره و قدرتش رو از این نابرابری میگیره. بنابراین استنباط من این هست که صحبت های رهبر رو باید یک فاجعه برای زنان برابری خواه بدونیم.
همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز شنبه، سایت رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزیده از سخنان او در بیش از 2 دهه پیش را با عنوان هاشمی در سال 67 درباره زنان چه گفت، منتشر کرد. آقای هاشمی در بخشی از این سخنان که در کنگره بین المللی زنان ایراد کرده است و به نوشته سایت رسمی او پیش از این منتشر نشده، گفته است برای اشتغال زنان هیچ منع شرعی وجود ندارد و به گفته او تصدی هیچ مقام و پست و سمتی برای آنها ممنوع نیست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در مورد این موضوع شما میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطالب بیشتری رو پیدا کنید و میتونید نظرتون رو هم بنویسید همونجا در صفحه فیسبوک. ما تلاش میکنیم بخونیم نظراتتون رو. در حالی که گفته میشد در پایان آخرین روز از فروردین ماه سال 93 دولت قیمت نهایی بنزین و گازوئیل رو اعلام میکنه، اما هنوز خبر قطعی از تصویب قیمت این حامل ها اعلام نشده. اونطور که خبرگزاری های ایران به نقل از مسئولان دولتی گزارش دادن، قیمت های جدید بنزین و گازوئیل حدود 24% افزایش پیدا میکنه. از رضا جمالی بشنویم.
بیشتر خبرگزاری های داخلی ایران از چند هفته پیش با گمان زنی و رمزگشایی از اظهارات مقامات دولتی، روز یکشنبه 31 فروردین را زمان احتمالی اعلام نرخ‌های جدید بنزین و گازوئیل در کشور اعلام کردند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، قیمت‌های جدید نهایی شدند و عرضه دو نرخی این فرآورده‌های نفتی با حفظ نظام سهمیه بندی ادامه می‌یابد. طبق این گزارش، اگر تا یکشنبه شب قیمت‌های جدید به طور رسمی از سوی دولت اعلام نشود، مردم می توانند کماکان بنزین را با بنزین آزاد 700 تومانی و بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت ها خریداری کنند. یک مقام مسئول در وزارت نفت به خبرگزاری مهر گفته است که قیمت های جدید بنزین و گازوئیل در راستای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تعیین شده است. همچنین حذف سهمیه بنزین برخی از خودروها، تعیین نرخ جدید عوارض 5% در 8 کلان شهر، حذف 90% سهمیه ماهانه بنزین خودروهای عمومی و خدماتی و همچنین افزایش قیمت بنزین تا سقف 24% از مهمترین تغییرات جدید درباره بنزین است. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصاد در تهران، در ارزیابی خود از نرخ‌های جدید بنزین در کشور به رادیو فردا می‌گوید:
گمان میکنم که افزایش قیمت قطعی است و گمان میکنم که این افزایش در دوره ریاست جمهوری روحانی چند بار تکرار بشه. اساسا استراتژی اقتصادی رو که بهش باور داره، یعنی استراتژی حرکت به سمت بازار آزاد، میره که چند بار قیمت بنزین رو بالای بره. و پیش بینی من این است که حالا امشب احتمالاً قیمت بنزین کوپونی رو دور بر 700 تومان تعیین بکنه و اون یکی هم، یعنی قیمت بنزین آزاد، رو دور بر 900 تومان تا 1000 تومان.
با اینکه پیشتر زمزمه‌هایی در تک نرخی شدن بنزین بین قیمت 800 و 1000 تومان به گوش رسید، اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، از دو نرخی ماندن قیمت بنزین بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است. با این حال گزینه‌های دو نرخی و سه نرخی هم مطرح است. در دو نرخی قیمت بنزین 800 و 1200 تومان مطرح است و در سه نرخی بنزین یارانه‌ای 700 تومانی، بنزین سهمیه‌ای 1000 تومانی و بنزین با استفاده نامحدود 2000 تومانی مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از رئیس سندیکای جایگاهداران عرضه سوخت، هنوز هیچ دستوری از سوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به جایگاهداران اعلام نشده است. با این حال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین دماسنج نرخ تورم در ایران است و بالا و پایین شدن شاخص‌های این محصول تأثیر زیادی بر دیگر شاخص‌های قیمتی در بخش‌های اقتصادی و خدماتی و از جمله افزایش نرخ ناوگان حمل و نقل عمومی دارد. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصاد، با اشاره به اینکه افزایش قیمت سوخت بر زندگی طبقه کم درآمد جامعه فشار وارد می‌کند، درباره آثار و افزایش قیمت بنزین بر دیگر شاخص‌های اقتصادی معتقد است.
گمان می‌کنم چون نیمه شب اعلام می‌کنند و این تجربه را دارند، شرق تهران چند سال پیش حمله به پمپ بنزین‌ها صورت گرفت و زد و خورد شد و و آماده باش هستن که این با این واکنش ها خودشون رو روبرو بکنن. به هر حال این پدیده دو سو داره دیگه، یک سو خود قیمت بنزینه، یک سو هم مردمی هستن که با سطح درآمدشون باید با این بنزین روبرو بشن. شمار زیادی از خودروها در ایران خودروی مصرفی نیستن، در واقع خودروی سرمایه‌ای هستن، مسافرکشی میکنن. نه نباید قیمت بنزین بالا میرفت، به نظر من اثر اون ضد رفاهی خواهد بود. بنابراین آینده این سیاست و این بالا رفتن قیمت بنزین عبارت است از آینده تیره‌تر برای کارگران، کارکنان و لایه‌های کم توش و توان به ویژه شهری.
در مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی ماه سال 89 قیمت بنزین معمولی از 100 به 400 تومان و قیمت بنزین معمولی با نرخ آزاد به 700 تومان افزایش یافت.
هنوز خبر قطعی درباره قیمت نهایی بنزین و گازوئیل در ایران برای سال جدید اعلام نشده. این موضوع گزارش رضا جمالی بود از رادیو فردا، و اگه سری به سایت ما بزنید اونجا میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع دنبال کنید. radiofarda.com.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
19:15 دقیقه در تهران. بریم سراغ گزارشی در مورد موضوعی که در چند روز گذشته یکی از موضوعهای مطرح در بسیاری از سایت‌های خبری بوده. بازتاب گسترده خبرهای مربوط به بازرسی خشن پنجشنبه گذشته از بند 350 زندان اوین. روز یکشنبه بعضی از وزیران و نمایندگان مجلس رو به موضع‌گیری در برابر این اتفاق واداشت. زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواستند که به صورت دقیق به این واقعه و ابعاد اون رسیدگی کنه. همینطور جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین هم در یک تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی مجلس به وضعیت زندانیان بند 350 شدند. آبتین صدر:
زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با شرح جزئیاتی از حادثه پنج شنبه گذشته زندان اوین این اتفاق را وحشتناک، خشن و بی سابقه خواندند. این زندانیان سیاسی تعداد مجروحان و آسیب دیدگان واقعه پنج شنبه بند 350 را بیش از 30 تن عنوان کردند. این در حالی است که به دنبال واکنش ها به خبر حمله به زندانیان بند 350 اوین و مجروح شدن شماری از آنان، پنج زندانی این بند شنبه شب در تماس تلفنی با خانواده های خود گفتند که مسئولان پزشکانی را برای معاینه مصدومان به زندان آوردند. به گزارش وبسایت کلمه، عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، عبدالفتاح سلطانی، داور حسینی و امین چالاکی پنج زندانی بودند که با خانواده‌های خود به صورت تلفنی تماس گرفتند. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، در این باره به رادیو فردا میگوید:
11 شب تماس گرفت که البته نماینده دادستانی هم اونجا بودن. به 5 نفر از خانواده ها تماس گرفتن، به 5 تا خانواده. یکی از اونا ما بودیم که با عماد من یه 3-4 دقیقه صحبت کردم، گفت حالم خوبه. بعد گفت مشکلی نیست، از به اصطلاح اونا که رفتن انفرادی صحبت کردن. گفت فعلا حالا خبری نیست، حالا تا ما فردا انشالله ملاقات داریم که انشالله دیگه جزئیات بیشتر رو فردا دیگه متوجه
میشیم. صبح روز شنبه نیز 74 زندانی بند 350 اوین در شهادتنامه‌ای با اشاره به حمله ماموران امنیتی به شرح آنچه روز پنج شنبه در زندان اوین گذشت پرداختند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها برای چندمین بار گفته که در بازرسی بند 350 بازداشتگاه اوین هیچ گونه درگیری صورت نگرفته و فرد یا افرادی برخلاف آنچه او شایعه خواند مجروح و به بیمارستان منتقل نشدند. آقای اسماعیلی یک شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تمامی صحبت‌هایی که در رابطه با بازرسی خشن در رسانه‌های خارجی عنوان می‌شود تبلیغات ساختگی علیه نظام اسلامی است. در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز روز یکشنبه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات بازرسی بند 350 زندان اوین در روز پنج شنبه گفت که در جریان این بازرسی درگیری رخ نداده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی هایی شده، اما به گفته او در دو اتاق بند 350 مقاومت هایی از سوی زندانیان صورت گرفته و یکی دو تن از زندانیان دچار جراحات مختصری شدند. به گفته او خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی اتفاقی نیفتاده که خانواده ها ملاقات سریع بخواهند. وزیر دادگستری در این حال گفت که اگر معلوم شود زندانبانان با زندانی برخورد نامناسبی داشتند، موضوع پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد. در همین حال جمعی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین در اعتراض به برخورد خشن با زندانیان این بند یک شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در جریان این تجمع اعتراضی علی مطهری نماینده تهران در جمع خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین حضور یافت و به آنان قول پیگیری موضوع را داد. وی با تاکید بر مواضع پیشین خود مبنی بر سخت گیرانه بودن حکم‌های صادره برای متهمان وقایع پس از انتخابات سال 1388 گفت نیازی نبود افراد به دلیل حضور در یک راهپیمایی به 6 تا 8 سال زندان محکوم شوند. از دیگر سو رئیسان سازمان زندان‌ها و زندان اوین بعد از ظهر یک شنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ادعای ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توضیح دادند. محمد رضا تابش نماینده اردکان با اعلام این خبر به ایسنا گفت باید بررسی شود که چه کسی در این امر دخالت داشته، برخورد زندانی ها چگونه بوده و چه موضعی برابر آنها اتخاذ شده است. به گفته آقای تابش در نهایت اگر توضیحات مسئولان قانع کننده نباشد مجلس از وزرای دادگستری و اطلاعات پرسش خواهد کرد. با گذشت 3 روز که از حمله به بند 350 زندان اوین می‌گذرد، اسماعیل برزگری و امید بهروزی از بهداری اوین بدون اعزام به بیمارستان مجهز به بند 350 بازگردانده شدند. اسماعیل برزگری و امید بهروزی دو زندانی سیاسی بودند که در حمله اخیر به شدت مضروب شدند. به گزارش وبسایت کلمه، مقام‌های امنیتی و مسئولان زندان دستور داده بودند که هیچ یک از مجروحان به دلایل امنیتی به بیمارستان خارج از زندان اوین اعزام نشوند، ولی در نهایت به دلیل شدت مصدومیت چند تن از زندانیان به بیمارستان‌های خارج از زندان اوین منتقل شدند.
واکنش ها و بازتاب گسترده خبرهای مربوط به بازرسی خشن پنجشنبه گذشته از بند 350 زندان اوین به مجلس رسید و بعضی از وزیران هم در موردش موضع‌گیری داشتند. این موضوع گزارش آپتین سعد بود و ما منتظر شنیدن پیام های شما در همین زمینه هستیم.
وقتی میگن حقوق شهروندی یا حقوق زندانیان، هرچی حقوق مربوط به مردمه، شهروندانه، در مورد مردم ایران نیست. دولت جمهوری، این دولت برای احقاق حق مردم ایران که نیومده. حالا اگه فرض بگیرید این اتفاق چیه که از بازداشتگاه اسرائیل مفتده 4 تا فلسطینی میزدن گریبان چاک میدادن اینا، پس این همه 35 سال نفهمیدید با مردم ایران اهمیتی ندارن برای دولت. اینا دارن بچه ها رو تنبیه میکنن چون پدرانشون اشتباه کردن و اومدن اینا رو بردن سر کار.
یه صحبتی داشتم با شما دشمنان که کم بیاد بر علیه کشور عزیز ما، بر علیه رهبری عزیز ما صحبت کنید. رهبر مملکت جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای همیشه در قلب مردم ایرانه. دست دشمنان، دست آمریکا، دست اسرائیل، دست همه بیگانگان دور بشه از مملکت عزتمند ایران.
باور کن من خودم یک زندانی بودم روزی و یکی از همین بازجوها که به شدت منو داشت شکنجه میکرد به همین آقای خامنه‌ای فوش خواهر و مادر و پدر و عمو و خاله و دایی میداد، به خدا و پیغمبر فوش میداد. شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی اینا دین و ایمان دارن؟ والا به خدا یک ذره اگر دین و ایمان نداشته باشن، کسی که دین و ایمان داشته باشه نمیاد یک اسیر رو شکنجه بکنه، یک اسیر رو کتک بزنه. این تو کدوم دین و آیینی اومده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز یک شنبه با انتقاد از مصوبه ها و قطعنامه های اخیر اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا درباره حقوق بشر در ایران گفته جمهوری اسلامی اهمیتی به این قطعنامه ها نمیده. آقای لاریجانی همینطور گفته اختلاف دیدگاه ما با کشورهای غربی درباره حقوق بشر مبنایی هست. بابک غفوری آذر.
دفاع دوباره رئیس قوه قضاییه ایران از مجازات اعدام و انتقاد از قطعنامه‌های حقوق بشری کشورهای غربی درباره ایران. صادق لاریجانی روز یکشنبه در نشستی با فرماندهان نیروی انتظامی در تهران گفت در چند ماه اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا درباره حقوق بشر هجمه‌هایی بر ایران وارد کردند که به گفته آقای لاریجانی برای خودشان بحث می‌کنند. به گفته رئیس قوه قضاییه ایران، کشورهای غربی خواستار توقف حکم قصاص و آزادی همجنس بازی در ایران هستند، اما آنطور که رئیس قوه قضاییه گفته، جمهوری اسلامی اهمیتی به این درخواست‌ها نمی‌دهد. اظهارات آقای لاریجانی واکنشی است به گزارش‌ها و مصوبات اخیر پارلمان اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا درباره ایران که در آن از تعداد بالای اعدام‌ها انتقاد شده است. سازمان عفو بین‌الملل ایران را دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام می‌داند و به همین علت جمهوری اسلامی بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بارها در واکنش به این گزارش‌ها مخالفت با حکم اعدام را مخالفت با حکم اسلام خوانده و همانطور که روز یکشنبه هم تکرار کرده اختلاف ایران و کشورهای غربی درباره حکم قصاص را مبنایی دانسته است. عمده احکام صادر شده درباره اعدام در ایران به قاچاقچیان مواد مخدر مربوط می شود که به گفته آقای لاریجانی ناشی از تلاش های جمهوری اسلامی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از ایران به کشورهای دیگر به ویژه اروپا است. با این همه آنطور که شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به رادیو فردا گفته این مجازات تا کنون نتوانسته از میزان قاچاق مواد مخدر در ایران بکاهد.
سال هاست که ثابت شده که اعدام به هیچ وجه جلوگیری از جرم و جنایت نمی کنه و آمار مواد مخدر در ایران این مسئله رو نشون داده. با وجود شدت عملی که دولت سعی می کنه انجام بده، ولی که می بینیم که حتی سن اعتیاد در ایران پایین آمده و طبق آماری که خود دولت اعلام میکنه به 12 سال رسیده. جان معتادین ایران بسیار زیاد است و هر روز باز طبق اعلام سازمان نظام پزشکی روزانه چند نفر در اثر اعتیاد فوت میکنند. همه اینها نشان دهنده یک سیاست غلط است.
علاوه بر جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، بخش زیادی از احکام اعدام در ایران به جرم قتل صادر می شود که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی صدور این احکام را منطبق بر قوانین دین اسلام می دانند. از جمله پیشتر صادق لاریجانی در واکنش به گزارش‌های حقوق بشری کشورهای غربی از کشورهایی که برای جرم قتل مجازات زندان تعیین می کنند انتقاد کرده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو از رادیو فردا شنیدید. اما بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی و بمونید تا وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا بشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، تمرین آمادگی این تیم در اردوی جوهانسبورگ آفریقای جنوبی امروز تعطیل شد و بازیکنان بعد از چند روز بدنسازی به استراحت پرداختند و تمرینات خود را از فردا دوشنبه پیگیری خواهند کرد. همچنین بازیکنان ملی پوش تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتورسازی دیشب به جمع ملی پوشان اضافه شدند و بازیکنان ملی پوش استقلال هم فردا به جوهانسبورگ می‌رسند. اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی به خاطر درگیر بودن 4 تیم فولاد خوزستان، تراکتورسازی، سپاهان و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا بدون ملی پوشان این تیم‌ها هفته گذشته با 10 بازیکن آغاز شد. تیم فوتبال سپاهان یکی از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا برای برگزاری آخرین دیدار خود در گروه 4 این بازی‌ها مقابل الهلال عربستان پیش از ظهر امروز از فرودگاه اصفهان عازم ریاض شد. سپاهان در گروه 4 لیگ قهرمانان با 7 امتیاز بعد از الاهلی امارات در رتبه 2 قرار دارد و روز سه‌شنبه در صورت کسب 1 تساوی در خانه الهلال عربستان جواز صعود به مرحله بعد را دریافت خواهد کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، سپ بلاتر رئیس فیفا با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال قهرمانی تیم فولاد خوزستان در لیگ برتر ایران را تبریک گفت. بلاتر در نامه خود همچنین این موفقیت را به بازیکنان، اعضای کادر فنی و مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان تبریک گفته و از این باشگاه به خاطر شور و نشاطی که در میان هواداران فوتبال ایجاد کرده تشکر کرد. و در چهارمین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 قهرمانی جهان در سال 2014 که امروز در شانگهای چین برگزار شد، لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش به خط پایان رسید و در سکوی اول سومین قهرمانی متوالی فصل را جشن گرفت. نیکو روزبرگ آلمانی هم تیمی هامیلتون و فرناندو آلونسو اسپانیایی از تیم فراری در سکوهای دوم و سوم ایستادند. در رده‌بندی کلی مجموع چهار مرحله نیکو روزبرگ با 79 و لوئیس هامیلتون با 75 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم. ساعت 19:30 در تهران هست و شما مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. امیدواریم که همچنان در آخرین شب از فروردین ماه بتونید همراه رادیو فردا باشید و ادامه این برنامه زنده رو هم بشنوید. در ادامه مثل همه یک شنبه شب ها برنامه صدای دیگر پخش میشه. در مورد این برنامه بعد از خبرها بیشتر توضیح میدم. خبرهایی که مینا بهرام‌ساز برای ما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول تیراندازی روز یکشنبه در یک پست بازرسی شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین معرفی کردند. گزارش‌ها درباره تعداد زخمی و کشته شدگان متناقض است. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه گفته است یک نفر کشته و سه نفر مجروح شدند، اما تلویزیون دولتی روسیه میگوید 5 نفر کشته شدند که 3 نفر از شبه نظامیان و 2 نفر از حمله کنندگان بودند. وزارت خارجه روسیه افراطیون اوکراینی را مسئول این واقعه در حومه شهر اسلاویانسک دانسته و آن را ناقض آتش‌بسی که دولت اوکراین در ایام عید پاک اعلام کرده خوانده است. همزمان رهبر شبه نظامیان هوادار روسیه خواستار اعزام آنچه که پاسداران صلح خوانده از روسیه شده است. گروه های اوکراینی مداخله خود را تکذیب کردند و دولت اوکراین هم این ماجرا را حرکات تحریک‌آمیز خوانده و وزیر خارجه اوکراین گفته است که برای تحقیقات به منطقه می‌رود. رئیس سازمان زندان‌ها غلام حسین اسماعیلی بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را تکذیب کرده و گفته است که گزارش‌های مبنی بر ضرب و جرح زندانیان این بند دروغ‌هایی است که جبهه معاند نظام منتشر می‌کند. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت هنگام بازرسی از بندهای زندان اوین در دو اتاق بند 350 زندان مقاومت‌های از سوی زندانیان صورت گرفت و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصر شدند. او گفت جمعی از این زندانیان دیشب با خانواده‌هایشان تماس تلفنی یا ملاقات داشتند. بر اساس گزارش‌ها پنجشنبه گذشته گارد زندان به بند 350 اوین هجوم برد و ده‌ها زندانی این بند به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و دچار شکستگی و جراحات جدی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی با تاکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاسی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. آقای روحانی افزود نمیتوان نیمی از جامعه را به گوشه راند یا در حاشیه گذاشت. او در این حال یادآور شد که ظلم و خشونت نسبت به زنان پایان نیافته و هنوز راهی طولانی برای رسیدن به مقصد در پیش است. این در حالی است که دیروز آیت الله خامنه‌ای برابری جنسیتی زن و مرد را غلط و پدیده‌ای غربی خوانده بود. دولت حسن روحانی 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای به رئیس این کمیسیون اعلام کرد که دولت در اواخر سال گذشته 4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و 2 میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است. او این اقدام را تورم‌زا خوانده و گفته است برداشت از صندوق توسعه ملی فقط با حکم حکومتی رهبر و مصوبه مجلس قابل اجراست و اقدام دولت غیر قانونی است. بر اساس این گزارش دولت این برداشت را قانونی دانسته است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اگه سری به سایت ما بزنید radiofarda.com میبینید که خبر اول ما سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران هست که گفته نه زن برتر است و نه مرد بالاتر. و البته این موضوع یعنی موضوع روز زن در ایران و سخنان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران و واکنش ها به این سخنرانی ها در یک دو روز گذشته موضوع اصلی برنامه صدای دیگر هست. برنامه هفتگی رادیو فردا در مورد زنان. با رویا کرمی مجد همراه باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. ممنونیم که در 35 دقیقه گذشته با رادیو فردا بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هدیه می دهند و هدیه می گیرند، به دیدار مادرانشان می روند و بر گونه ها و دستهایشان بوسه می زنند. گاهی هم همه چیز مجازی است، یک پست فیسبوکی و یک کامنت، تماس تلفنی و گاهی هم برقراری ارتباطی از طریق اسکایپ. در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز یکشنبه 31 فروردین ماه به عنوان روز زن نامگذاری شده، اما آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند روز زن سال 1393 پس از سخنرانی مقامات مختلف جمهوری اسلامی روزی دیگر را برای زنان ایرانی رقم زده است. از آیت الله خامنه ای گرفته تا حسن روحانی رئیس جمهور و جواد لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بیشتر مسئولان تراز اول جمهوری اسلامی به مناسبت روز زن سخنرانی کردند، اما هر یک از منظری و نگاهی به مسائل نیمی از جمعیت زنان ایران پرداختند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان پرواکنش خود در روز شنبه با غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت نمیتوان مسئله زنان را جدای از خانواده بررسی کرد. آیت الله خامنه ای همچنین متون اسلامی را از مهمترین اصول و پایه های حقوق زنان دانست.
به متون اسلامی مراجعه کنید، واقعا از قرآن و از سنت و از حدیث و از دعا و از متون اسلامی و از کلمات ائمه و رفتار ائمه اون اصول و پایه های اصلی رو اتخاذ کنید.
آیت الله خامنه ای در حالی ارجاع به علوم اسلامی را راهی برای حل مسائل زنان میداند که به گفته محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه متون اسلامی حاوی نابرابری جنسیتی هستند.
با قرائت رسمی موجود از متون شیعی و از قرآن قطعاً تبعیض آمیز هست این متون. این تبعیض هم برمیگرده به زمینه و زمانه نزول وحی و این ادعا متناسب با واقعیت جاری در متن جامعه به لحاظ تبعیضی که علیه جامعه زنان وجود داره نیست.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین یکی از مهمترین مسائل زنان را آرامش در خانواده دانست و خواست که با استفاده از قانون این آرامش برای زنان حفظ شود. آیت الله خامنه ای در سخنان روز شنبه خود گفت که برابری جنسی زن و مرد از جمله حرفهای کاملا غلط غربی است.
یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است، گاهی باطل است.
آسیه یمینی فعال جنبش زنان ساکن نروژ این سخنان را فاجعه ای برای زنان برابری خواه می داند.
در سیستم ولایت فقیه برابری زن و مرد متناقض هست با پذیرش سیستم ولایی. سیستم ولایی به این نابرابری نیاز داره و قدرتش رو از این نابرابری می گیره. بنابراین استنباط من این هست که صحبت‌های رهبر رو باید یک فاجعه برای زنان برابری خواه بدونیم.
روز یکشنبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت از سنت‌های غلط اصرار بر خانه نشین کردن زن و بی‌خبر گذاشتن وی از مسائل اجتماعی است. به گفته علی لاریجانی این درست نیست که فکر کنند زن باید فقط کار خانه را انجام دهد. این سخنان یک روز پس از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد طبقه‌بندی مسائل اصلی زنان ایرانی و بی اهمیت انگاشتن اشتغال زنان مطرح شد.
به نظر من مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی، مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه. کسی که اهل این چیزاست میدان برای این کارها فراهم باشه. این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست.
محمد جواد اکبری نما این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسی واقعاً باید مسائل زنان ایرانی را تعیین کند؟
آیت الله خامنه ای بسیاری از مطالباتی که امروز از سوی جامعه زنان وجود داره برای تحولات که اونها توقع دارن در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو ایشون جزء اون مسائل حقیقی نمیدونه و کار و اشتغال رو به عنوان نمونه مطرح میکنه. من فکر میکنم اینجا سوال محوری که وجود داره این است که چه کسی باید مسائل حقیقی زنان رو تشخیص بده؟ در واقع چه کسی و کدام مرجعی باید بگه که چه مسائلی برای زنان حقیقی هستن و چه مسائلی نیستن؟ آیا اگر زنان جامعه ما امروز مطالبات فراتر از اون چه که امروز هست برای تغییر وضعیتشون داشته باشند، اصلا به اون زنان در جامعه ما صلاحیت داده میشه که تعیین بکنن چی رو مسائل حقیقی خودشون میدونن؟
آیت الله خامنه ای در سخنان خود به مسئله ظلم و خشونت علیه زنان نیز اشاره کرد، اما اشاره او عمدتاً به زنان سایر کشورها بود.
این مسئله سوم که مسئله ظلم به زنان هست، اینو کسی خیال نکنه که این مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مثلا فرض کنید که وحشی، نه، در جوامع به اصطلاح متمدن امروز این ظلم به جامعه زنان اگر بیشتر از جوامع دیگر نباشه قطعا کمتر نیست.
تنها یک روز پس از این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در سخنانی به ظلم و خشونت علیه زنان ایرانی اشاره کرد و از مسئولان خواست تا به این ظلم پایان دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن تأکید بر برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان گفت که ترس از حضور و تعالی زن را نباید به پای اسلام نوشت. مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ سخنان رهبر و رئیس جمهوری ایران را متفاوت نمی‌داند و می‌گوید
آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که کردن از برابری جنسیتی صحبت کردن و موضوع برابری جنسیتی رو کلاً نفی کردن و عنوان کردن که غربی و غلط است. یعنی با این صحبت‌هاشون نشون دادن که اساساً هیچ اعتقادی به برابری جنسیتی بین زنان و مردان ندارند و این لزوماً به این معنی نیستش که مخالف خشونت علیه زنان نباشه. صحبت‌هایی که آقای روحانی کردن در رابطه با نفی خشونت علیه زنانه، نفی خشونت علیه زنان هم مرادف و مترادف با قبول برابری جنسیتی بین زنان و مردان نیست، یعنی این منظور رو نمی‌رسونه.
حسن روحانی همچنین گفت که نه در سمت یک حقوقدان بلکه در سمت رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف می‌کند کاستی‌های فراوانی برای حقوق و حقوق زنان و تحقق عدالت جنسیتی در ایران وجود دارد. مهناز پراکند در پاسخ به این سوال که با توجه به اختلاف در بخشی از دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی نظرات کدام یک قابلیت اجرایی بیشتری دارد، می‌گوید
ببینید البته آقای خامنه‌ای حق ندارن که در امور قانونگذاری و اینها طبق قانون اساسی دخالتی بکنن، اما رئیس جمهور به لحاظ اینکه رئیس قوه مجریه هستن و میتونن که با طرح موضوع امکانات برابر برای زنان و حتی در رابطه با تغییر بعضی از قوانین به صورت مصوبه دولت لایحه‌ای رو تهیه و تدوین بکنن و این مصوبه رو بدن به مجلس که مجلس روش کار بکنه و به نفع زنان قوانین رو تصویب بکنه، عملا به لحاظ قانونی با توجه به امکاناتی که قانون اساسی به رئیس جمهور داده است رئیس جمهور میتونه این کار رو بکنه. اما در واقع ما در این 34 سال گذشته در عمل دیدیم که رهبر اولین و آخرین حرف رو میزنه و اگر رهبر نخواد که قانونی تغییر بکنه، رهبر نخواد که حقی به کسی تعلق بگیره، این امر صورت نمیگیره.
روز زن در حالی در ایران به پایان میرسد که زنان ایرانی همچنان از بر عهده گرفتن مشاغلی مانند قضاوت محرومند و تاکنون حتی صلاحیت یک زن برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید نشده است. حتی پیش از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای نیز گزارش های متعددی از محدودیت یا ممنوعیت پذیرش زنان در رشته ها و مقاطع مختلف دانشگاهی منتشر شده بود. علاوه بر اینها دیه زنان در ایران نصف مردان است، شهادت دو زن در دادگاه با شهادت یک مرد برابر است و اگر مردی فرزندان خود را بکشد با مجازات قصاص مواجه نمی شود، اما اگر زنی همین جرم را مرتکب شود می تواند به قصاص محکوم شود. محمد جواد اکبری می گوید که با این سخنان آیت الله خامنه ای مشخص شد که چه کسی مانع برابری حقوقی و قانونی زنان و مردان ایرانی است.
به گمانم این تأثیر کاملا اساسی و محوری است. آیت الله خامنه ای در چنین شرایطی با صراحت و با شفافیت مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو مهم نمیدونه یا در اولویت نمیشماره، میشود گفت که مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، هم چشمانداز پیش روی زنان در سال 1393 را چندان روشن نمیداند.
البته با توجه به قوانینی که ما الان داریم که قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هستن، چه در قانون اساسی چه در قوانین کیفری و قانون مدنی ما، این حرف آقای خامنه‌ای در واقع منطبق با همین قوانینمون هم هست. به نظر میاد که اراده‌ای برای تغییر این قوانین در ساختار نظام دیده نمیشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. به رادیو فردا گوش میکنید.